آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. اردیبهشت ماه 97 در تالار وحدت هستم و گفتگو میکنم با آقای جهانگیر کوسری، تهیه کننده نمایش کوروش.
سلام خدمت تمام دوستداران تئاتر و دوستداران ادبیات دراماتیک، به ویژه کسایی که دلبسته هستن به نمایشنامه‌های ایرانی.
ممنونم آقای کوسری عزیز. ما این روزها شما رو با تهیه کنندگی نمایش کوروش در تالار وحدت در واقع می‌بینیم. از همکاری جدیدتون با خانم صابری برامون بگید، اینکه چطور شروع شد؟
هرچند خدمتتون که من به حجت به عنوان یه تحصیل کرده دانشکده هنرهای دراماتیک در وابستگی ها و دلمشغولی های بسیار زیادی به تئاتر از دهه 50 داشتم که اون دوره دانشجو بودم، و یکی از شخصیت هایی که همیشه تعقیبش میکردم و دوست داشتم و به دلیل انتخابش توی متن هایی که به نمایشنامه در میامد استاد پری صابری بود، کسی که تحصیل کرده فرانسه هست، نشان لژیون داره، تالار مولوی رو تأسیس کرده، گروه پاسارگاد رو به وجود آورده و هزاران شاگرد در تئاتر تربیت کرده و علاقه و عشقش هم در واقع به متن‌های خیلی زیربنایی ایرانی هست. رعایت ادبیات در واقع حماسی توی نمایشنامه‌ی پری و گرایشش به سمت یک نمایشی که نزدیک به اپرا باشه و در برگیرنده تمام حرکت‌های آواز، حتی حرکات‌های موزون و حتی شعرخوانی و حتی آوازخوانی باشه. خب آشنایی که با ایشون داشتم به هم نزدیک شدیم. من کار اولم به نام مرغ باران 5 سال پیش با ایشون انجام دادم، کار بسیار موفقی بود و وقتی که پیشنهاد نمایشنامه کوروش دادن من بسیار استقبال کردم و این کار شروع کردیم.
بسیار خوب. آقای کوسری، فکر میکنید لزوم اجرای یک نمایشی با موضوع کوروش بزرگ توی حالا زمان حال برای نسلی که شاید کمتر آشناست با تاریخ چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خب یه مقدار به نظر من در مورد شناسایی و همچنین آشنایی بزرگای تاریخ ما برای نسل امروز کوتاهی شده. خب مگه میشه کسی بنیانگذار واقعی کشور خودش رو نشناسه؟ مگه میشه با زندگی اون آشنا نشه؟ مگه میشه داستان‌ها و جنگ‌ها و سختی‌ها و مرارت‌های اون رو نخونده باشه؟ طبیعتاً در واقع تبدیل نوشته‌های کوروش به یک نمایشنامه کار بسیار بسیار سختیه، برای اینکه خود شما می‌دونید که همه پادشاه‌های قدیم به ویژه حالا در دوره کوروش قبل از هخامنشی بحث جهانگشایی و کشورگشایی بسیار مهم بوده و اگر شما این کار رو نمی کردی بقیه در واقع به شما هجوم می آوردن و خب یک سری آدم های کشته می شدن، برای اینکه تنها کاری که پادشاه ها یا سردار ها یا کشورگشایان داشتن این بود که برن و کشورهای همسایه رو مجبور به دادن باج و خراج بکنن یا برن اونجا رو فتح کنن. خب جنگ های خونینی که در سومر و کلده و بابل و اینا افتاده و داستانهای نینوا رو شما میدونید که چه قتل عامی شده که در تاریخ بشریت به عنوان یک نمونه در واقع فجیع هست، اینا همه در دوره کوروش اتفاق افتاده و ما باید آشنا میشدیم با در واقع کوروش، با زندگی کوروش و اون چیزی که جهانبینی که اون نسبت به مردم داشت، این مهم بود. و اگر منشورش امروزه یک جوری مورد استفاده قرار میگیره و مردم یه جوری دنبالش هستن بدونن، به دلیل رفتارهایی که تو اون شعارها هست و بعدها انجام داد کوروش، اینا رفتار مردمی داشته، مهربانانه داشته، اما به حجت در نهایت یک جهانگشا بوده و مجبوره برای جهانگشایی خودش حمله کنه و حمله که میکنه دو لشکر 30,000 تا این و 30,000 تا این بینشون 10,000 20,000 تا کشته میشه و اینها داشته به دلیل خاصیت اون موقع، اما نظر اخلاقی و رفتاری و منشهایی که کوروش داشته ما نمونه‌های خیلی خوبی رو داریم که تو این نمایشنامه ما سعی کردیم به اونها نزدیک بشیم.
ممنونم. برای تهیه این کار به خصوص، آیا چالش خاصی وجود داشته در مقام تهیه کننده توی این کار؟
بله، طبیعتاً در شرایطی که ما زندگی میکنیم نزدیک شدن به یک مضامینی مثل مضامین کوروش کار راحتی نیست. شرایط جامعه ما یه طوریه که در واقع بحث یه خورده ناسیونالیست افراطی یا ناسیونالیست علاقمند، یعنی وطن پرستی، یه خورده غلیظترش واکنش هایی رو ایجاد میکنه و شاید خیلی دوست نداشته باشن که ما راجع به شخصیت هایی نمایشنامه رو سن ببریم یا فیلم بسازیم که اون وجهه یا در واقع اون شاخص های ناسیونالیستی رو دارن. کوروش یه دونه از اوناست که اینو به وفور داره و چون بنیانگذار این کشور هم هست طبیعتا بهش تأثیر میشه و مطرح کردن اون یه مقدار واکنش داره و در مورد کوروش هم ما این مشکل رو یک سال و نیم داشتیم، ما موفق شدیم که مجوز رو بگیریم و بیاریمش رو.
آقای کوسری، چند سال هستش که توی تئاتر عنوان تهیه کننده عنوانی شده که خیلی پرکاربرده و خیلی جا افتاده، شاید به نسبت سالهای خیلی دورتر اینقدر این اتفاق پررنگ نبود، چه از گروهای خیلی کوچیک و جمع جور دانشجویی بگیر تا حالا گروهای حرفه‌ای تر. طبیعتاً گاهی این عنوان صرفا یک اسم تبلیغاتی بوده، گاهی قطعا یک حضور پررنگ تری داشته. میخوام در واقع نظر شما رو بدونم و تحلیل شما رو بدونم از این قضیه که عنوان تهیه کننده توی این چند سال اخیر توی تئاتر چه جایگاهی داشته و داره.
ببین، اون چیزی که ما ازش دور بودیم هم توی سینما توی دهه 50 و هم در تئاتر از ابتدا و تا به امروز، این که مسئولیت یه گروه 60 نفره، 50 نفره، 40 نفره، 30 نفره، این حرفا کار راحتی نیست. کارگردان یه تعریفی داره، نویسنده یه تعریفی داره، یه متن رو می‌نویسه، کارگردان اون متن رو میاد کارگردانی می‌کنه. اما اداره و مدیریت این گروه تو تمام جوانبش، یعنی که شما باید در فکر موسیقیش باشین، در فکر دکورش باشین، در فکر صداش باشین، سالونش باشین، امکانات بیرونش باشین، قراردادهای گروه باشین، تامین بودجه باشین، و اگر اینا رو کسی نداشته باشه یه تئاتر طبیعتاً دوچار یک در واقع دشواری‌هایی میشه، آرزوهایی میشه که اذیت میکنه گروه رو. و نیاز داشت تئاتر که در واقع تهیه‌کننده‌های تحصیل کرده مهمه بیان و بتونن که اینجا مدیریت بکنن. از اون موقعی که این قضیه پیش اومده و شاید من خودم بناشو گذاشتم 5-6 سال پیش و در واقع این حرفه رو در جایگاه خودش تعریف کردم برای مسئولین سالن ها و مسئولین تئاتر کشورمون، اونها پذیرفتن و دیدن که نه، ما با یک معیارها و خطکشی های درستی راجع به تعریف تهیه کنندگی وارد عرصه تئاتر شدیم و داریم اینجا در واقع کاری میکنیم که کارگردان با خیال آسوده تر و راحت تر بتونه کارش رو انجام بده. طبیعیه یک تئاتر، یک نمایشنامه بزرگ نیاز به یه تهیه کننده داره، مثل یک فیلم تا تهیه کننده نداشته باشه اصلا شروع نمیشه. تئاتر هم الان این شرایط رو پیدا کرده. شما خودتون الان با خانم صابری مصاحبه کردید، فکر میکنید که خانم صابری با این سن و سالش میتونست یک گروه 60 نفره رو اداره کنه؟ میتونست بودجه یک گروه 60 نفره رو بیاره و میتونست اینها رو در واقع در جایگاه خودشون قرار بده، هر کدوم با یه سلیقه، هر کدوم با یک واکنش، هر کدوم با یک عکس العمل، هر کدوم با یه برداشت، هر کدوم میخوان اون بالاتر باشن، پایین‌تر باشن، بعد دکور قضیه و بعد موسیقی قضیه، بعد گروه حرکت، اینا رو تنظیم کردن، لباس دوختن، دکور زدن، همه اینو گرفتن خود سالن، شما اومدن تالار بعدت کار راحتی نیست. خب اینا نیازمند به یک نفر داره که این مدیریت خونده باشه، هم تحصیلات آکادمیک داشته باشه، هم تجربه این قضیه رو داشته باشه که متاسفانه ما کم داریم تو این قضیه. و من با علاقمندی در واقع به این قضیه و چون پری صابری بود اومدم برای دومین بار تهیه کننده یکی از نمایشنامه‌های فاخر پری صابری رو پذیرفتم که کوروش باشه و خیلی خوشحالم که دارم این کار رو انجام میدم. اما کلا بهتون بگم که تئاتر ما کاملا نیازمند تهیه کننده های تحصیل کرده است.
ممنونم. و از کارهای آیندهتون برامون بگید. بازم تو زمینه تئاتر کار خواهید کرد یا ما باید منتظر کارهای سینمایی و غیره باشیم از شما؟
100% نه، من کارهای سینماییم که دنبال میکنم، کار تئاترم حتما شاید برم به سراغ یک نمایشنامه به نام منطقه الطیر هست، مال عطار. هنوز کاملا فکر نکردم، تصمیم نگرفتم، اما باید ببینم چجوری میشه. شاید مثلا اون کارم ببرم دو امیتالا رو بهتر روی زن.
بسیار ازتون ممنونم. اگه نکته دیگه ای هست که دوست دارید اضافه کنید به صحبتاتون بفرمایید.
متشکرم، خیلی ممنونم از در واقع ارگان هایی که موازی با جریان های تئاتر پیش میاد و مثل تیوال، مثل تیکت و همه جایی که هستن. اینا کمک میکنن که مردم راحت‌تر بلیت خودشونو به دست بیارن، در جریان مسائل قرار بگیرن، در جریان تئاتر روز قرار بگیرن و به راحتی بتونن بلیت بگیرن و بیان در واقع این نمایشنامه مورد خودشون داشته. تشکر میکنم،
ممنونم ازتون و موفق باشین. دوستان عزیز ممنونم که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.